سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عقلانیت در قرائت دعا، احساسات در قرائت قرآن. شبکه افق، سحرهای ماه مبارک رمضان، سال 96،
قسمت 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بینندگان عزیز شبکه افق، حضور شما سلام عرض میکنم. رسیدیم به روزها و شبهایی که ایام سوگواری امام اولین امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام هست و شبهای قدر خدای پناهیان فرا رسیده و ما بحث در ادعیه رو به این تمرین رو انجام دادیم که ما متفکرانه تر و عاقلانه تر به ادعیه نگاه بکنیم. به فراخور شبهای قدر اگر بعضی از این ادعیه رو که بشه در این شبها هم استفاده کرد و وارد شده رو این مورد رو درش ببینیم و این تمرین رو انجام بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این شبهای قدر نبود، باید شبهای قدر رو به همدیگه تبریک میگفتیم، چون پربرکت ترین شبهای عمر ما هستن. اما خدا حکمت بالغش به این تعلق گرفت که ما در این شبها مواجه بشیم با اوج مظلومیت علی ابن ابی طالب علیه السلام و شهادت امیر المؤمنین علیه السلام، که این تأثر ما از حزن مصیبت امیر المؤمنین تسهیل کنه رابطه ما رو با خدا و این تقرب رو برای ما بهتر از هر زمان دیگری قرار بده. ما همونطور که هنگام جان دادن به محبت مولامون خیلی احتیاج داریم، هنگام حساب و کتاب روز قیامت به محبت مولامون خیلی احتیاج داریم، طبیعتاً حساس‌ترین زمان دیگر در عمر ما شبهای قدر میشن. در این شبها هم به محبت مولا خیلی احتیاج داریم که خدا اینجوری برای ما ذکر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو با حزن برای ما فراهم کرده. تسلیت عرض میکنم این ایام رو خدمت همه بینندگان عزیز و سحرخیزان گرامی. اما درباره عقلانیت در دعا، یکی از وجوه عقلانیت در دعا اظهار عقاید است، اظهار عقایدی که ما در دینمون به عنوان اصولی برای ایمان خودمون داریم. عقاید رو هم میدونید تقلید که نمیشه کرد، تکیه به حرف این و آن نمیشه کرد. بعد انسان با اعتقادات خودش، اون با عقل خودش اون اعتقادات رو پذیرفته باشه. برای تحکیم اعتقاد یکی فکر مهمه، یکی ذکر. ذکر هم به این معنا که اون عقاید رو نزد خودمون مرور کنیم. خیلی عجیبه که به ما سفارش کردن قبل از اینکه چیزی از خدا بخواید ابتدا یه مقدار عقاید خودمون رو بگیم. شاید برخی از دوستان توجه نکرده باشن، ولی این یک واقعیتی است که تو ادعیه هم ذکر شده. یک روایت برای شما قرائت بکنم از رسول گرامی اسلام، که پیامبر اکرم فرمودن میخواید من به شما خیر دنیا و آخرت رو هدیه کنم؟ و وقتی که غمگین شدید و دلتون گرفت، دعایی رو بهتون یاد بدم که غم از دل شما برطرف کنه، و یا حاجتی داشتید بتونید اون حاجت رو بگیرید؟ گفتن بلا یا رسول الله. خب بفرمایید، از خدامونه. حضرت فرمودن اینجوری دعا کنید: الله 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 ربنا لا نشرک بهی شیئا، ما به او شرک نمیورزیم. تکرار میکنه نام الله تبارک و تعالی رو، این الله خدای ماست. ثم مدعو به ما بدالکم، سپس شروع کنید دعا کنید و مشکلاتی که براتون پیش اومده بگید. یعنی یک بار عقیده خودت رو به توحید بیان کن، بعد حاجتت رو بگیر. مسلماً یکی از وجوه ادعیه، یکی از وجوه بسیار مهمه عقلانیت دعا، همین ذکر عقائده. خصوصاً در این ایام و لیالی مبارکه شب قدر، شما میبینید مردم دعای جوشن کبیر قرائت میکنن.
بله.
دعای جوشن کبیر خیلی با عظمته. شما هزار مرتبه با هزار تعبیر به ظاهر کوتاه ولی کلماتی رو بیان میکنید که عقاید شما رو درباره خداوند متعال نشون میده. من اگر بخوام نمونه هایی از دعای جوشنکبیر رو بخونم، در واقع باید همه دعای جوشنکبیر رو خدمت مؤمنین قرائت کنم، منتها یه مقدار با تفکر وقتی این دعا رو بخونیم ببینید چقدر عقاید ما رو مستحکم میکنه، چقدر عقلانیتی که در عقاید ما هست رو تفصیل میده و توصیف میکنه برای ما. در همین عباراتی که در صفحه اول هست، یا خیر الغافرین، یا خیر الفاتحین، یا خیر الناصرین، یا خیر الحاکمین، یا خیر الرازقین، این اوصاف پروردگار در واقع ذکر عقاید ماست به تفصیل. چرا به ما میگن که هنگامی که میاد در خونه خدا عقایدتون رو بیان کنید؟ خیلی قابل تأمله. و وقتی که انسان فکر میکنه بیشتر به حقانیت این عقاید میتونه پی ببره. هیچ مغایرتی نداره با این که انسان با اشک و گریه و انابه این عقاید رو بیان کنه. از صفحه دوم نمونه ای رو ذکر کنم. یا من تواضع کل شیء لعظمته، یا من استسلم کل شیء لقدرته، ای کسی که همه اشیاء عالم برای عظمت او تواضع میکنند، ای کسی که همه اشیاء عالم تسلیم قدرت او شدند. در واقع اینجا نه تنها ذکر میکنید عقاید خودتون رو، بلکه دارید این رو تفصیل میدید. یکی از راه‌های مهم تقویت اعتقادات چیه؟ اینه که انسان عقاید خودش رو به تفصیل بیان کنه. یکی از راه‌هایی که رایجه و ما ازش استفاده می‌کنیم استدلال‌های علم کلام است که برای اثبات وجود خدا، اثبات وحدانیت پروردگار، اثبات عدالت خدا، از قاعده لطف سخن گفته میشه اونجا و بسیاری از اینجور دلائلی که عقلاً موجب میشه ما مؤمن بشیم. اثبات این که عالم خالقی داره، عالم حادثه، اینها یک نوع برخورد عقلانی با مقدمات ایمان و عقیده است که موجب میشه که ما ایمان و عقایدمون مستحکم بشیم. ولی اینها واقعا چقدر ایمان ما رو مستحکم میکنن؟ کلاس اصول عقاید چقدر ایمان میاره؟ ایمانی که آدم مسلمان بشه میاره، میدونید، چون در کلاس عقاید وقتی دلیل میارن آدم تسلیم میشه.
بله،
میگه خب دیگه ظاهرا من راه فرار ندارم، باشه قبول. ولی ایمان رو در قلب انسان بعیده به این سهولت وارد بکنه، مگر اینکه طرف یه فطرتی داشته باشه که از همین کلاس عقایدم استفاده ایمانی بکنه. و الا کلاس اصول عقاید معمولا ایمان رو افزایش نمیده، تسلیم میکنه انسان رو، مسلمان میشیم با کلاس اصول عقاید. یک کسی چجور با شمشیر ممکنه تسلیم بشه، دیگری هم ممکنه با دلیل تسلیم بشه. به قول قرآن کریم میفرماید که ایمان هنوز در قلب شما وارد نشده، بگید ما مسلمانیم، نگید ما مؤمنیم. در روایات هم ذکر شده مراحلی داره مسلمان شدن، اول آدم تسلیم میشه بعد مؤمن میشه. البته بعضی ها راه 100 ساله رو یک شبه طی میکنن، از همون اول به یک بار مؤمن میشن. خب ما اگر بخوایم عقایدی رو که عقلانی پذیرفتیم با استدلال تسلیم شدیم، ایمان هم چه بسا در قلبمون اومده باشه به خاطر پاکی فطرتمون، بخوایم این ایمان رو تقویت کنیم یا اون اسلام رو تبدیل به ایمان بکنیم، باید چیکار کنیم؟ باید عقایدمون رو به تفصیل بیان کنیم.
هنگام دعا.
هنگام دعا. بیان عقاید به تفصیل خیلی انسان رو مؤمن میکنه، خیلی ایمان رو تقویت میکنه. و واقعا در بین ادعیه شاید هیچ دعایی مانند جوشنکبیر این کار رو نکنه، خیلی لذت بخشه. من میدیدم کسی توی ماشین خودش نوار جوشنکبیر گذاشته، همیشه جوشنکبیر گوش میده. گفتم چطور جوشنکبیر؟ گفت آدم حالات مختلفی داره، بعضی وقتا حال دعا نداره، بعضی وقتا چه بسا حال روزه شنیدن هم نداشته باشه یا حال موسیقی خوب شنیدن هم نداشته باشه. ایشون میگفت من تجربه کردم تو هر حالی هستم دعای جوشن کبیر رو میگذارم، یه گوشه دعا دل منو میبره، چون وله اسماء الحسنا، خداوند متعال اسماء مختلفی دارن، هر اسمی از اسماء پروردگار مناسب یه حال آدمه و آدم تقریبا نمیتونه بگه من توی وضعیتی هستم که هیچ کدوم از اسامی الهی روی من تأثیر نداره.
اون بنده خدا این حال رو تجربه کرده،
این رو تجربه کرده بود، لذا نوار جوشن کبیر گوش میکرد، میگفت من جوشن کبیر خیلی برام مزه میده. ما در دعای جوشن کبیر میبینیم که به تفصیل اوصاف پروردگار ذکر میشه. کاش ما در کنار کلاس اصول عقاید کلاس هایی داشتیم که به جای اثبات کردن پروردگار عالم وصف میکردن پروردگار عالم رو. یک تعبیری هست که گفته میشه جای پای شیر علامت این است که اینجا شیری عبور کرده است. از اینجور مثالها در کلاس اصول عقاید استفاده میشه. خب من میخوام اینو اضافه کنم، شکل جای پای شیر بر شکل پای شیر دلالت میکنه. اینم یک نکته عقلیه دیگه، شما میتونید بگید این عالم نشان دهنده اوصاف پروردگار هم هست، از اون مهمتر انسان خودش و شکل وجود انسان خودش علامت اینه که خدا چگونه است. من عرف نفسه فقط عرف ربه. ما در دعا وقتی بیاندیشیم به ویژه در اوصاف پروردگار عالم نگاه میکنیم، میبینیم چقدر این اوصاف به دل ما میشینه، چقدر این اوصاف گمشده ما رو داره به ما معرفی میکنه، چقدر ما خدایی که این گونه است دوستش داریم. دعای جوشن کبیر خیلی موجب افزایش محبت انسان به خدا میشه، واقعا مصداق راهی برای تحقق این آیه است. والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان به خدا میارن شدیدترین محبت رو به خدا دارن. خیلی ها ممکنه بگن خب کو، پس ما چرا شدیدترین محبت رو نداریم؟ نمیخوایم اونا رو متهم کنیم به بی ایمانی. اونها در ایمان خودشون غور نکردن. راه غور در این ایمان باز دعای جوشن کبیره. کاش میشد دعای جوشن کبیر رو در مجالس با سرعت نخونن عبور کنن، در کنارش هی از خودشون پذیرایی نکنند و منگار یه دعاییه که وردیه که باید بخونیم. اینها
مناسبات تشریفاتی
مناسب انسان دعای جوشن کبیر رو بخونه، حداقل باید 3.5 ساعت طول بکشه. یک کمی بخواد دیگه مناسب بخونه 4 ساعت باید وقت آدم بگذاره برای دعای جوشن کبیر. حتی خسته شد بگه خب حالا من خسته شدم یه چند قدم راه برم یا یه آبی چیزی بخورم بعد بیام به تفصیل بنشینم پاش، وردی نیست که آدم از کنارش بتونه راحت عبور کنه. پای برخی از فرازهای دعا انسان هم باید زیاد اندیشه بکنه، همچه بسو زیاد بخواد عشق بریزه. و دعا اصلا یعنی همین، بخش عمده دعا یعنی عقاید خودتو ابراز کن. در اول دعای کمیل میبینید انسان عقاید خودش رو ابراز میکنه و عقاید ابراز کردن هم معمولا با صدا زدن خداست. یا مثلا در دیگر ادعیه همینجور یه اوصافی از پروردگار عالم ذکر میشه. در دعای افتتاح هم همین اتفاق میفته. بعضی از این اسماء پروردگار رو ما فراموش کردیم، به یاد میاریم. نه تنها ایمان ما رو تقویت میکنه و ایمان ما رو تفصیل میده، بلکه یه خوبی هایی از خدا رو ذکر میکنه. آدم نسبت به اون خوبی ها اگر دچار فراموشی نشده باشه خیلی حالش بهتره و خیلی به اصطلاح حس قشنگی پیدا میکنه. مثلا مثل این فراز از دعای جوشن کبیر، یا قدتی عند شدتی، ای ذخیره من در سختی های. آدم وقتی گرفتار میشه و سختیش زیاد پیدا میکنه از هر نوعی، میره سراغ سرمایه های خودش، سرمایه من تویی در سختی ها. یا رجایی عند مصیبتی، ای امید من هنگامی که مصیبتی بر من وارد میشه. یا مونسی عند وحشتی، وقتی که از تنهایی وحشت میکنم تو مونس منی، یا صاحبی عند غربتی، ای همراه من وقتی که تنها هستم در غربت، یا ولیی عند نعمتی، یا غیاثی عند کربتی، یا دلیلی عند حیرتی، وقتی که دچار حیرت میشم تو راه به من نشون میدی، یا غنایی عند افتقاری. خب این عبارات رو واقعا هم سخت آدم بخواد ترجمه کنه و راحت از کنارشون عبور کنه، هم سخت آدم کنارشون تأمل نکنه و با اون حال مناسب دعا این کلمات رو تکرار نکنه. اگر ما یادآوری کنیم زیبایی های اسماء الهی رو، هم در حال ما اثر داره، هم یه اثر وضعی در زندگی ما داره. مثلا ما داریم اگر کسی ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم بگه، این عقیده خودش رو ابراز کرده، با تفکر زار هم نزده، همین گفته که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، با توجه گفته. در روایت داره خداوند متعال میفرماد حاجت بندمو بدید، میگن آخه این کاری نکرده که، حالا میگن کاری نکرده، بنده دارم تفصیلش میدم. میفرماید به این دلیل که او فهمید که قدرت دست منه، همین کفایت میکنه. یعنی گاهی از اوقات ما عقاید خودمون رو ابراز میکنیم، حاجاتمون برآورده میشه. در دعاهایی که مثل تعقیبات نماز صبح و دیگر سفارش های امام صادق علیه السلام هست، اینها برای ما تصریح فرمودن، میفرماید اگه میخوای حاجت دنیایی تو بگیری بگو لا قوه الا بالله. این لا قوه الا بالله رو که میگید انگار حاجات دنیویتون رو خدا خواهد داد، که بعد به تفصیل اینو توضیح میدن چرا این گونه هست.
اصلا کلامی که پشتش تعقل و درک عمیقی وجود داشته.
بله، اصلا عقیده ناشی از عقلانیت انسانه، و عقیده رو اگر تفصیل بدیم یعنی داریم تفکر میکنیم، درسته؟ خب در چنین شرایطی آدم قرار بگیره که عقاید خودش رو یه بار مرور بکنه، یه بار دو تا چهار تا بکنه با خدا، میانه خودش رو، خدا انواع و اقسام حاجت‌ها رو به انسان میده. مثلا شما حسبی الله بگید، غم از دلتون زدوده میشه. دعایی نکردی که خدایا رفع هم و غم بکن از من، ولی همین که عقیده خودت رو ابراز کردی. اینها آثار وضعی به دنبال دارن. در این شبهای قدر، این دو شب باقی مونده، با اهتمام بریم در خونه خداوند متعال، بگیم خدایا بگذار من اول به شما عرض کنم که من چه عقیده‌ای درباره تو دارم. من عقیدم اینه که شما مهربان، من عقیدم اینه که من تو خانه قبر رو قرار بگیرم یه راه فرار ندارم، شما نمیزنی، عقیدم اینه. واقعا برای ما همون موقع یادداشت میشه که این بنده من رو دیگه نزنید، دیگه از گناهان او بگذرید. خدای تو خیلی بخشنده ای. امام رضا علیه السلام میفرماد من دلم گرفته بود، امام کاظم علیه السلام به بنده فرمودن پدرم، پسرم وقتی دلت گرفت ذکر یا رؤوف و یا رحیم رو زیاد بگو. خب یا رؤوف و یا رحیم چیزی نمیخوای از خدا، فقط صدا میزنی خدا رو، شبیه این دعای سحر که ما خدا رو صدا میزنیم. حضرت امام این دعای سحر رو شرح میکنن، ذکر میکنن که چرا در این دعای سحر چیزی از خدا خواسته نمیشه، فقط همین خدا رو صدا میزنیم. این صدا زدن خودش بهترین و زیباترین آثار رو داره، و خدا خودش دعا مستجاب میکنه، اصلا حاجات ما رو نگاه میکنه، مستجاب میکنه. پس ذکر عقاید ما در خانه پروردگار عالم موجب میشه گشایش در همه امور زندگیمون پدید بیاد. چه زیباست این ذکر رو در شبهای قدر ما داشته باشیم. هم محبتمون به خدا افزایش پیدا میکنه، یادآوری میشه اون چیزایی که فراموش کردیم، هم واقعا گشایش در زندگی انسان ایجاد میشه به دلیل بسیاری از روایات که برای ما بیان شده.
خیلی هم عالی، متشکرم، ممنونم از شما.